Is this just a semi-child? What's that? Maybe it's not watching us. من چه نامی سخنان دیروز حافظ بخاطر همین جلسمون تعدیش کن من دیروز و پریر روز به تا سخنان داشتم تهران مکتبه اصفهان. بله من بحثم راجبه حکمای مکتبه اصفهان چند رفت داشتم معرفی کرد. بله نه خب اصلا برنامه این بود که ما اصفهان یا تهران ارائه کنیم و تهران یا بیان اصفهان بحثشون رو برنامه نه اصفهان حتی این ها که اومدن این ها که اومدن اصفهان اغلب اصفهانی هست آقای دکتر ابراهیم یه دینانی آقای دکتر بهشتی آقای دکتر سرواز هر سه اصفهانی پسر مرحوم دکتر بهشتی پسر مرحوم آقای دکتر بهشتی شهید ایشون پسرش پسر بزرگشون هم گروه فرس داخل دانشگاه تهران من خودت خود دانشگاه تهران من سوره سوره بله همین چیز فرهنگی حوزه هنر معاصره تو داری یه اوتر شاید باسته میشه برای ساعت یک کنینه داره نمیدونم که چهاره چهاره همینه تا کنینه باشی؟ بله بسم الله الرحمن الرحیم برای برنامه هسته دارم یه اوتر بیسی شوی کنم در شاید برم اگه خواستم برم فرم نه گروه فرس خواهی همایش ها که شما دارید همایش تو همایش شده ما و الهیات هم داشتیم ولی ما خودمون لغمش کرد خاطر اینکه مقاله درست حسابی نیمد مقالات داوری شد اغلبش ضعیف شناخته شد اینه که کلن رد شد همایشش همه زانش یعنی در درجه اول فلسفه و الهیات بعد بشته های بعد اینطور ما اعلام کردیم که شما همایش مکتب اصفهان بود دیگه اینو پرس بشون. خب بحث ما در ضمن فرق بود جلسه جبرانی ما با شما. بله به خاطر همین همایش ما جلسه شما میفته هفته آینده یعنی شما ساعت یک کنیم برنامه اونجا شروع میشه یکم زودتر ما باید بریم اونجا باشیم نه که ساعت 12 تا 2 سه شنبه یه هفته آینده نه سه شنبه همین سه شنبه هم. چرا؟ خب من هم مثل شما من فقط 12 تا 2 کلاس ندارم که اونم میخواستم نه بعد از این کلاس قبل از این کلاس 12 تا 2 12 تا 2 کلاس ندارید به خاطر اینکه یه جبرانی دیگه دارم از پیش مشخص شده نه الان دیگه مقدم نیست دیگه مقدم نیست دوشنبه 12 تا 2 دوشنبه اونم چرا میشه دوشنبه دوشنبه خوبه شما دوشنبه با من کلاس دارید پیش از ظهرش
دوشنبه
دارید 8 تا 10 دارید اشکالی نداره دوشنبه 8 تا 10 کلاس دارید دو مرتبه 12 تا 2 هم میذارید روز دوشنبه بله که با کی؟ از چرا داره میگه دوشنبه بگذار نه یک شنبه من نمیتونم ما جلسه یک گروه داریم نمیتونم دوشنبه چند نفر امتحان داریم؟ شما نداریم؟ همون دوشنبه حالا که اینجوری شد همون دوشنبه یه به قول معروف یه روز 3000 روز نمیشه که حالا شما یه روز این چوری بشه برام طوره شما استراحت بکنید قبلش یه کمی با انشاءالله کلاس تشریفیه 12:30 تو من 12 کلاسم تمام میشه تازه اون کلاس قبلیه تا میایم بیایم و من از زمین شناسی هم بعد بیام طول میشه تا میام سه شنبه میتونم 12 در بخواهم همه 12 بنام نه من فکر نهار خودم هم نکردم ولی سه شنبه شد 12 تا 2 هم میشه بله من 12 تا 2 درس هم عرض میکنم شما بعد از صبح تنگ کنید نهارتون بخورید هر کار خواستی خیل بحث ما راجبه فیلسوفانه مربوطه به دوره یه متأخره دیگه از این جلسه به بعد یعنی دوره یه متقدم و میانه تمام شد رسیدیم به دوره یه متأخر دوره یه متأخر بله 1000 سال تقریبا نزدیک به 500 سالش گذشت 500 سال دیگه باقی مونده که ما دربارش بحث بکنیم این 500 سال باقی مونده را هم 3-4 فیلسوف مهمه که عرض میکنم اونهایی که ما بحث میکنیم راجع بهشون که عرض میکنم الان به خاطر اینکه اگر احیاناً در آخرین جلسات یه فرصت نکردیم که از اینها رو بگیم به طور کامل از متن کتاب میخونید که سوالاتتون الان از پیش طرح شده و مشخصه چون احتمال داره من نباشم آخر زمینه که سوالات طرح شد و مشخص شما اونهایی که یا اگر بله بشه جلسه اگر حال نشود اونهایی که میخوان بگیم اینها یکی قدیس بوناونتورا که حالا وارد بحثش میشیم بعد از او آلبرت کبیره بعد از او توماس آکوئینیس بعد از او دونت اسکوتوسه و آخرین نفر ویلیام اوکامی به اضافه اکهارت یعنی ویلیام اوکامی و اکهارت در حد یه جلسه پس بنابراین بوناونتورا آلبرت کبیر توماس آکوئینیس دونت اسکوتوس ویلیام اوکامی و مایکل اکهارت این 6 فیلسوف باقی مونده ما هستن حالا فکر نمی کنم برسیم همه این 6 فیلسوف رو بحث بکنیم ولی اگر فرصتی نشود حداقل اون چه که درباره این 6 تا در متن کتابه لازمه مواردی که من خودم برسم بحث بکنم که علاوه بر کتابی که در کلاس گفتیم هم لازم خب حالا برای بوناونتورا رو ببینیم با یه مقدمه که البته بعد از مقدمه بحثی داشتیم در تحقیق بندی کلی قبلی مون و اون این بود که گفتیم به طور کلی سه دوره داریم من دو از رو عرض کنم دوره متقدم بود اصل میانه بود و دوره متأخر یا مدرسی گفتیم در اصل میانه یکی ژان اسکات اوریجینا بود که مطرح شد و دیگری آن فیلم در این دوره مطرح شد این دوره رو از نظر زمانی گفتیم از قرن چند تا چند دوره میشد اصل میانه میانه آره به سواد اعظم مراجعه بکنید گفتیم از قرن چند تا چند میشد اصل میانه میانه ببینید تا قرن ششم اصل متقدم تا اواخر قرن ششم بله از قرن هفتم نه تا اواخر قرن یازدهم در واقع تا نیمه دوم قرن یازدهم رو اصل میانه لحاظ میکنیم یا از قرن دوازدهم تا چهاردهم میشه تا پانزدهم اصل متأخر که دو قرنش متأخر مدرسی طلایی است و یک قرنش هم همون اصل مدرسی نقره ای که در ضمن یکی هم به اون فهرست بعد اضافه کنید به نام سواره که اون رو در کتاب نگفته و من اگر فرصتی نشد که در کلاس بحث کنم به چند صفحه از مطالبی که نوشتم ویرانش میگیرم و حتما بهتون میدم که برای امتحان رو ببینید اصل ببینید بین اصل میانه و متأخر یه چنین اتفاقی میفته که اون اصل انتقال فلسفه اسلام به تفکر مسیحی اروپایی
که در واقع خود این انتقال در سه مرحله صورت گرفته. مرحله اول مرحله ای که آشنایی غربی ها با ظواهر تمدن اسلامی یه نکته خیلی مهم تاریخی هست و اون که با اینکه هفت قرن خب در حسن ظاهر مسیحیت زودتر از اسلام شروع میشه و اسلام در قرن ششم و هفتم میلادی است که مطرح میشه، با این حال رشد مسیحیت بسیار کندتر از رشد تمدن اسلامی بوده. شما اگر دقت بکنید ما با فاصله کمتر از نیم قرن بعد از فوت پیامبر گستردگی قلمرو اسلامی اصلا قابل قیاس با گستردگی قلمرو مسیحیان تا حتی چهار قرن بعد از خود عیسی اصلا نیست و این نکته خیلی مهمه و شاید یکی از اساسا علتهایی که مسیحیان خیلی عجله داشتن در آشنایشون با تمدن اسلامی این بود که متوجه شدن چه بسا اصلا به هویت خودشون تازه بهتر دارن پی میبرن و حالا من توی این مراحل از خواهم کرد که حتی برخی از اندیشه هایی که مطرح میشه دیگه یونانی نیست، اصالتا اسلامی که به اونها منتقل شده. این مرحله اوله. در این مرحله بیشتر با علوم جدید، با تکنیک ها، با فنون، با نحوه جنگیدن، اینکه در واقع چه فن و تکنیکی مسلمان ها داشتن برای دفاع از خودشون در هنگامی که جنگی صورت میگرفت، با چیزهایی مثل این آشنا شدن و حتی برخی از فنون و تکنیک ها رو بعدن در جنگ های صلیبی علیه خود مسلمان ها بعضن به کار بردن. یکی از مواردی که در این دوره خیلی مطرحه ترجمه کتب پزشکی، ریاضی، هندسه و امثال این ها که از زبان شما امتحان بله خوبه تمام اینها به لاتین ترجمه میشه که نکته خیلی جالبی از عربی به لاتین نکته جالبش اینه که خیلی از اصطلاحات طبیعی همون فیزیکی و ریاضیش با همون اصطلاحات عربیش هنوز باقی مونده، یعنی ما برخلاف اصطلاحات داریم در ریاضی به طور خاص که اینها به سیاریش فقط الف و لامش حرف شده و این خود عبارت هیچ معادلی برای شناخته نشد تا الان. بعضی هاشم با خود علف خانم زید میشه. بله بخاطر اینکه اسم علمه، اسم خاصه. اونایش که اسم خاص نبوده بدون علف خانم زید شد. بله این دوره اوله. در دوره دوم که البته این دوره اول کمتر ترجمه ها صورت گرفته، بیشتر با ظاهر خود تمدن آشنایی پیدا میکنن. در دوره دوم ترجمه در واقع اصل ترجمه سه ای از کتاب های علمی و فلسفی از جمله ظاهرا در دوره دومه که برای اولین بار قرآن به زبان لاتین ترجمه میشه. گفتیم دیگه این حاله میباشه منظر دوران متقدم اون دوران متقدم هم که دیگه قرن اول تا ششم دو مرتبه عرض میکنم قرن اول تا ششم دوران متقدمه، قرن هفتم تا یازدهم دوران میانه است و از قرن دوازدهم تا آخر قرون وسطی دوران متأخر. نه قرن اواسط قرن ششم رو به آخرش تازه تولد پیامبره قرن ششم میشه دیگه 570 اواخر قرن ششم. من کی گفتم دوران متقدم بوده؟ خب اینجا اصلا من دیگه سواد از متقدم رو خیلی کردم، من گفتم سه دورم. بله بله شاید حالا اگر هم گفتم من زده اینجا بود. بله نظیر اون بنده خدایی که پامه این برنشسته بود آقا بالا من بعد گفت معاویه منتها بعد هزاران حرف و حدیث دیگه هم گفت این بنده خدا هزاران حرف و حدیث تو عالم خواب بود دیگه
یه مرتبه دیدن مردم دارن از صلوات میفرستن، فکر کردن برای معاویه میفرستن، شروع کرد به فحش و ناسزا به آقا که چطور شما برای معاویه مثلا صلوات میگه. آقا گفت شما خوابت رو برو ادامه یه خوابت شیرین تر. حتی نمیگه شما خواب بودید، یعنی میخوام عرض کنم بهتر به قصد بفهمید. بله،
ترجمه ها خودش تقسیم میشه به در واقع متون مختلف. از نظر محتوا اگر بخوام تقسیم بکنیم، ریاضی یا پزشکی، هیئت و نجوم و کارهای کافن عظیم میشونه در دوره تمدن اسلامی. این آقای پروفسور نصر قبل از انقلاب کرد کارهای بسیار عالی که در این انجمن حکمت و فلسفه انجام دادیم بود که ایشون یک دوره یه 10 جلدی بزرگ داره فیلم عارف مانند شروع کرد به فیش برداری راجع به این که هر حتی کلمه یه جمله‌ای که یه دانشمند مسلمان در هر جایی در این دنیا در زیر آسمان سخنی گفته که به پیشرفت علم کمک کرده، اینها رو با تحلیل و با بیان در واقع اون تفکر فلسفی که پشتش نهفته است جمع‌آوری کرده که 6 مجلدش الان آماده است و بقیه‌اش هم چاپ میشه در سال جدید که میاد. در اونجا ایشون نشون داده که بعد از فیش‌ها رو من دیدم، نشون داده که در واقع در ریاضی که مسلمان‌ها کار کردن اساساً متونی دست ریاضیدان‌های اسلامی بوده که اگر اینها به زبان لاتین ترجمه نمی‌شد هیچگاه جهان غرب دقیقا اصلا بحث ریاضی رو متوجه نمی شد که منشأ مباحث ریاضی و هندسی از کجا صورت گرفته. این خیلی مهم بود و به خاطر همین هم چون خیلی از اصطلاحات خود ریاضیدان های مسلمان که تعداد زیادشون در همین تخت فولاد اصفهان مدفونن، چون خود اینها این اصطلاحات رو وضع کردن معادلی براش نتونستن پیدا کنن. ولی شما اگر دقت کنید اون دست از اصطلاحات ریاضی که منشأ یونانی داشته و توسط عرب ها با الف و لام تلفظ می‌شده، تمامش رو از توسط غربی ها با اسم یونانی تلفظ میشه. ولی اون مقداری که متوجه شدن اصلا معادلی نداره، به شکل خودش هنوز داره استفاده میشه. اینا در واقع در این دور اغلب مطابق با این تفاوت که در اوایل این دوره ترجمه ها بسیار مبهمه، چون ما یه مسیح ریاضیدان نداریم، یه مسیح پزشک مثلا دارای تحقیق در اون علم نداریم. یکی ترجمه ها مبهمه، ولی به تدریج وقتی که خودشون وارد این علوم شدن ترجمه ها دقیق تر میشه. ولی در قرن 13 در اون مرحله آخر ترجمه ها حتی بعدش عوض میشه، مترجمین دیگری میان همه متون رو به دقت ترجمه میکنن. ولی که این بهش در تعجیلشون بوده که فعلا با این علومی آشنایی ابتدایی پیدا بکنه. مرحله سوم در واقع مرحله تشکیل یا تأثیر مستقیم تفکر فلسفه اسلام بر مسیحیان. که این مرحله رو در واقع ما میتونیم به دو دور تقسیم بکنیم. حالا این دو دور هست حواستون جمع باشه متقدم و اینا اشتباه نشه. دوره اولش در واقع ابن سینا میشه، حالا اینجوری بگیم فارابی و ابن سینا، دوره دومش ابن رشد.
دو فیلسوف صوفی هم که دو تأثیر کاملا متفاوت روی مسیحی ها گذاشتن. یکی از کتاب های خیلی مفصل و خوب و محققانه و عالمانه که در باره این موضوع به رشته تحریر در اومده کتاب آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غربی، البته عکسش بحث آشنایی غربی ها با فلسفه های ایرانی هم درش بحث از آقای دکتر کریم مجتهدی که انتشارات امیرکبیر چاپ کرده، البته تجدید چاپ هم چند بار شده. کتاب بسیار عالیه، یعنی شما برای اطلاعات عمومیتون در این بخش اون کتاب رو یه بار به طور کامل خودتون بخونید. بله، آشنایی ایرانیان با فلسفه های جدید غربی، مجموع مقالات مؤلفه به اضافه نکاتی که غیر از اون اضافه کرده بعدم. کتاب بسیار عالی و خوبه، یعنی یک دوره اطلاعات عمومی شما رو درباره نسبتی که بین ایرانی ها و غربی ها به طور متقابل از اول تا الان بوده رو ایشون کامل بررسی کرده، شاید از نظر فکری، شاید از نظر اجتماعی و سیاسی. خب این مرحله سوم در واقع فعلا محل بحث ماست. در مرحله سوم در واقع شروع میشه به ترجمه خود الهیات شفا. اینجاست که اینها کم کم شروع میکنن الهیات شفا رو ترجمه میکنن. البته بعد در قسمت های منطقش، طبیعیاتش، همه این قسمت ها ترجمه میشه به زبان لاتین و ترجمه آثار ابن سینا مبدا یک انقلاب و نهضت عظیمی در تفکر مدرسی مسیحیان میشه، طوری که حاصل آشنایی تفکر مسیحی با فلسفه اسلامی تولد فیلسوفان بزرگ قرون وسطاست که اولین اونها بوناونتوراست و بعد آلبرت کبیر، توماس آکوینی تا سوارز. اینها در واقع نتایج آشنایی فیلسوفان مسیحی با تفکر فلسفه اسلامی. اساسا معلوم نبود اگر ابن سینا در واقع آثارش به لاتین ترجمه نمی شد و فیلسوفان مسیحی با ابن سینا آشنا نمی شدن، سمت و سوی تفکر مسیحی این نبود که الان هست. احتمالا هم یه سمت و سوی دیگری که حالا در تاریخ میگه اگر اما معنا نداره، اما مسلما این نمی شد. چون چیزی که مشخصه اینه که دقیقا تأثیر ابن سینا حالا در بحث مراحل مستقیم، در بحث مراحل غیر مستقیم در این تفکر دیده میشه که میشه تفکر ابن سینا رو با در سه حوزه مشاهده کنیم. حوزه اول تأثیری که ابن سینا در ابتدا وقتی که اینها با ابن سینا آشنا میشن، چون ببینید خوب دقت کنید ابتدا که داریم میگیم در دورانیه که تفکر نو افلاطونی به شدت هنوز روی مسیحیت تاثیر گذار بود. شما یادتون باشه ما در دوره متقدم بحث آبای کلیسا رو داشتیم، بیشترین تغذیه‌ای که از نظر تفکر میشه در این دوران برای آبای کلیسا مطرح کرد، اونها از یونانی ها تغذیه میکردن به ویژه از نو افلاطونی ها. در دوره میانه هم ژان اسکات اوریگن های فیلسوف تمام عیار نو افلاطونی، خود آنسلم هم بی تأثیر از نو افلاطونی ها نبود. این دوره دوره‌ای که اینا هنوز اصل رو نمی‌شناسن و چون فقط و فقط حواسشون جمع آگوستین و امثال اینها بوده، ابن سینا که به زبان لاتین ترجمه میشه خیلی برای اونها قابل توجهه از این نظر که یه نزدیکی هایی بین ابن سینا و آگوستین مشاهده میکنن. نکه نهضتی درست میشه به نام نهضت ابن سینای آگوستینی. حالا شما مقدم بود آگوستین، نهضت آگوستینی ابن سینای. از که ببینید از همون اول که شروع بکنید، فیلسوفی که به شدت تحت تاثیر این نهضت بوناونتوراست که میخوام حالا بحث بکنیم. دوره بعدی دوره ای که ابن سینا مستقیم تاثیر گذار میشه در آلبرت کبیر و توماس آکوینی.
نه ببینید آثار ابن سینا وقتی که به لاتین ترجمه میشه، تأثیری که برای تفکر مسیحی میذاره یه چنین نهضتی رو درست میکنه. نه خدا رو ببینید، یعنی در واقع مسیحی اینجوری فکر میکرد که وقتی که برای مثال عقل فعال ابن سینا رو میبینه، بلافاصله براش اشراق آگوستین متداعی میشه. وقتی که تجرد نفس ابن سینا رو میبینه، بحث مفارقت نفس از روی آگوستین براش متداعی میشه. به این معنی نه، اصلا همچه حرفی نیست. اصلا فیلسوفان ما هیچ خبری از این ور نداشتن. در اون زمان که ابن سینا داره سخن میگه، اصلا نمیدونه اون طرف در اروپا آگوستینی بوده یا نبوده یا چه خبری اصلا از اون طرف. نه، صحبت در اینه که در واقع در یه دوره ای بدونید فقط این بوده انتقال فلسفه یه اسلامی که تفرقه برای برعکس صورت نگرفته در اون دوره. خب این مرحله سوم که آلبرت هم تو ماستشه در دستن سوره بین سینا هستن که در جای خودش باید بحث بشه. مرحله سوم دوره ای که حالا ببینید در مرحله دوم ابن سینا تأثیر گذار هست روی توماس، اما توماس به خاطر اینکه متأثر از ابن رشد هم هست و ابن رشد به شدت منتقد ابن سیناست و اصلا اجازه نمیده که تفکر ابن سینا بخواد به عنوان یک مفسر ارسطو در واقع رواج پیدا بکنه، توماس آکوینی بینابین میشه، هم متأثر از ابن سینا میشه، هم متأثر از ابن رشد میشه. اما به ما به دوره این رسیدیم که اساسا فیلسوفی مطرح میشه که به طور کامل متأثر از ابن سینا و در واقع بدون خواندن ابن سینا اصلا نمیشه اون رو فهمید. دانش اسکولاستیک در قرن 14 میلادی بوده، آخر قرون وسطا میشه. یعنی در واقع یکی از معتبرترین فیلسوفان این دوره هم هست. آثارش در واقع از قرن 19 میلادی به بعد توجه خاص غربی ها دو مرتبه به اسکوتوس نشون دادن، طوری که الان شما ببینید هایدگر اون اولی که مطرح شد علت شهرتش تفسیری است که برای یکی از رساله های اسکوتوس می نویسه و این توجهی که به اسکوتوس میشه به نوعی برای ما رجوع به ابن سینا رو به همراه داره. و بعد از این که حالا در همین مرحله اگر بخواد اشاره کنید نهایت هم به سوال میرسید. بعد از توماس آکوینی بیشتر فیلسوفی رو که ازش اسم میبره و متأثر از اوست ابن سینا در کتاب مباحث متافیزیکش. خب این راجع به تأثیری که ابن سینا میگذاره که البته از نظر طبقه‌بندی تاریخشه، از نظر محتوایی مباحثی که اینها مطرح میکنن یعنی چه فارابی و چه ابن سینا و در مباحثی که به طور خاص تأثیر رو میشه دید، مباحثی مثل بحث علیت حامه الهی، بحث امکان و وجود، بحث تمایز وجود ماهیت، بحث مراتب عقل به ویژه بحث عقل فعال، بحث مبارز علم و نفس، حالا اهم از جوهریت نفس، تجرد نفس، ارتباط نفس با بدن و غیره. اینا مباحثی است که توسط فارابی و ابن سینا مطرح میشه. در این مباحث مسیحی ها متأثر از ابن سینا میشن و فارابی. بله بله، از نظر محتوای اینها که تاثیرگذار بوده. از درم ببینید شما تو اشراق آگوستینوس چی میخوندید؟ میخوندید که آگوستینوس در اشراق یه جور اتصال به علم الهی رو مطرح میکرد، درسته؟ شما به ابن سینا که میرسید وقتی که عقل فعال مطرح میشه، خب همینه به یک معنا دو مرتبه. عقل فعال یعنی که چطوری شما با کمالی که به قوای عقلتون میدید از عقل هیولانی میرسید مثلا به عقل در واقع دل مستفاد نهایتاً، چطوری این منتهی میشه به عقل فعال. حالا البته بگذاریم از اینکه ابن سینا عقل فعال رو مفارق میدونه یا حاله در عقل جزئی بشری، بله مفارق. بگذاریم از اینکه ابن سینا عقل رو مفارق میدونه و برخلاف فیلسوفان مسیحی از اینجا حتما مخالفن، بله بله، و همینطور توماس پیروبه و توماس شاگرده بود، اینها معتقد نیستن به مفارق بودنش مثل ابن سینا، ولی در اینکه معتقدن ضرورت داره عقل فعال پیرو به ابن سینا. بوناونتورا در ابتدا هنوز ارسطویی مثلی که مبانی ارسطو رو بزنه تا این حرف ابن سینا رو در ترجمه ها میبینه بلافاصله تفسیر آگوستین ازش ارائه میکنه، ولی در نهضت میشه به نام نهضت آگوستین ابن سینایی که این نهضت شاید حتی بعد از توماس هم در بحث از مسیحیان ادامه داره. ما مسیحیانی داریم که آگوستینوس رو به اضافه ابن سینا به اضافه دیونوسیوس مشهور با هم در یه قالب می‌خواستن قرار دادن. ببینید نشون دهنده اینه که اینا متوجه شدن که ابن سینا به شدت نوع افلاطونی است. نمیشه کسی ابن سینا رو بخونه و متوجه این مطلب نشه. کسی که داره ابن سینا رو میخونه و جا به جا میبینه که قاعده الواحد توی آثار شیخ الرئیس مطرحه، کسی که دیدگاه اون رو میخونه و این تمایز بین نفس و بدن به یک معنا به شکل افلاطونی جایی در ابن سینا مطرح میشه، کسی که آثار او رو میخونه قاعده بسیط الحقیقه رو میبینه که به نحو کامل یه قاعده بدیهی میدونه. خب این عمر نو افلاطونیان بوده و مسیحیان نو افلاطونیان رو خیلی خوب میشناختن و ابن سینا که وارد حوزه تفکر اونها میشه فکر کنم یه نو افلاطونی وارد تفکرش میشده، هرچند که البته میدونستن که ابن سینا به عنوان شارح ارسطو این لحاظ شده بود که ابن سینا یه جاهایی در ترجمه ها مثلا میبردن شفای ارسطو، یه جایی میبردن متافیزیک ابن سینا، یعنی این اندازه اینها یکی لحاظ می‌شدن در یه دوره‌ای. و حتی جالبه که چندین کتاب به نام ابن سینا در کتاب‌های ترجمه‌های لاتینی ما داریم که اصلا مربوط اینا چی هست. کتاب‌ها به نام سر الاسرار که یکی از کسانی که این کتاب منسوب به اوست ابن سینا. یه جایی کتاب العلل را که بعداً معلوم شد مال پروکلوسه، غربی‌ها تا قرن‌ها می‌گفتن مال ابن سینا. یعنی ابن سینا یه چنین گستردگی و در ابعاد تفکر برای اونها داشته که در این حالی که شارح ارسطو میدانستن او رو منافاتی براشون نداشت که یه تفکر متفکره نو افلاطونی هم هست و اینشون میداد که اونها پذیرفتن که ابن سینا یک حکیم مستقل از نظام ارسطو است. اینا متوجه شدن و چیزی که همان چیزی که ابن رشد نمیتونست بپذیره و این معلوم میکنه که تأثیر ابن سینا خیلی فراگیرتر از تأثیر ابن رشد روی در واقع تفکر مدرسی قرون وسطا بود.
و اما ابن رشد، ابن رشد در واقع تفکری که از ابن رشد مطرحه اون هم یک تأثیر بسیار مهمی داره، منتها در دو بعد ابن رشد تأثیر گذار بوده. یعنی از دو جهت میشه تأثیرش رو بررسی کرد. یک جهتش این که اساساً ابن رشد فلسفه ورزی را به اونها یاد داد، به مسیحی ها، به اصطلاح ما تفلسف را، اینکه چگونه میتوان اساسا فلسفی اندیشید. میدونید اونها از ابن سینا به این دلیل خوششون میآمد که ابن سینا بحث فرشتگان رو مطرح میکرد و بحث فرشته شناسی در ابن سینا کاملا جایگاه مشخص خودش رو داره و اونها می‌دیدن که بر اساس بحث فرشته شناسی و عقول چه مقدار از مباحثشون بهتر قابل تبیین و فهم میشه. اما در ابن رشد اصلا این بحث مطرح نیست. یعنی شما دقیقاً می‌توانید فرق بین دو فیلسوف مسلمانی که یکی تابع محض ارسطو و اصلا فلسفه را عین ارسطو می‌داند و یکی فلسفه را فراتر از ارسطو و افلاطون میدونه، این تفاوت رو بین ابن سینا و ابن رشد ببینید. ابن سینا هر جا که رسیده و تفکر خودش و تفکر ارسطو سازگار نمیبینه، حال نظر مستقل میکنه. یکیش بحث زیادتی وجود بر ماهیته، یکیش بحث امکان و وجوده، اینا تمامش مال ابن سینا یا اصلا بیا ارسطو. یکیش بحث نیت تام به ارادی، تفسیر خاصش از عقل فقاهه، اینا مباحثی که اصلا به نام ابن سینا در تاریخ فلسفه سکه خورده. خب ابن رشد شیش کنه از اینها را نپذیرفته. چرا؟ میگه چون اینا تمامش تخطی از ارسطوست و مگر میشه کسی در عالم باشه؟ ابن رشد با تعجب میگه در تفسیر متافیزیکش، میگه چطور یه کسی بیاد و اینقدر فضولی بکنه و اسم خودش رو هم فیلسوف بگذاره؟ حتی به ابن سینا میگه، میگه او در مرتبه ای نیست که بتونه، به قول معروف عددی نیست که بخواد در مقابل ارسطو قد علم بکنه، حرفی بزنه که اون نزده یا چیزی بگه که مخالف باشه. حتی ببینید یه وقت شما میگید سخنی میگید که مخالفه با ارسطوست، یه وقت ارسطو میگید چرا حرفی میزنه که توی نظام ارسطویی نیست؟ اگر بنا بود چنین چیزی مطرح باشه اون گفته بود، پس همین که نیست معلوم میشه حرف زائدیه. ولی نامیه که ابن سینا فیلسوفیه که اهل حشو زوائده، چیزهایی رو میگه که هیچ نیازی به طرحش تو عالم فلسفه نیست. همین ابن رشد برای غربی ها بسیار مهم میشه. توماس آکوینی متأثر از ابن رشد تا یه اندازه ای. تأثیر او در این دو برده، یک اینکه به غربی ها یه نوع فلسفه ورزی رو یاد میده. ببینید منظور ما از این اصطلاح یعنی که تا قبل از ابن رشد عقل برای مسیحیان در فلسفه به معنای جدل بود، به منطق یا جدل بود. یعنی وقتی که اونها میخواستن یک نفر را بگن اهل ما بعد از طبیعه و متافیزیکه، بیشترین ظهورش در استفاده بود که از جدل میکرد. شما ببینید خود آنسلم اینجوریه دیگه، خود آنسلم خیلی از این جدل استفاده میکنه. و اصلا خیلی جالبه که ما میبینیم در چند قرن در تفکر فلسفی مسیحی اصلا تا گفته میشه منطق یعنی جدل و این مورد نظر ارسطو نبوده. در ارسطو شما تا میگید منطق یعنی آنالوتیقا، در حالی که اینا تا میگن منطق یعنی توبیقا، بحث جدل رو مطرح میکنن.
برای ارسطو اصلا منطق یعنی تحلیلی یا که شما میدونید تاریخ منطق اصلا ارسطو نام لوجیک رو هیچگاه به کار نبرده ها. ارسطو منطق نامش برای ارسطو آنالوتیقات من میشه آنالوتیقای اول که دقیقا مباحث برهان و در آنالوتیقای ثانی اختلافش با جدل اینها میشه. اون کسی که اومد واژه منطق رو به کار برد خود سیپوسه که یک فیلسوف فوق‌العاده رواقیون متأخره. بله فوق‌العاده است. خروسیپوس رو هگل زمان خودش می‌دونند و اینقدر در تفکر جامع و کامله که مثلا به هگل که شما میرسید بهش میگن خروسیپوس زمان. در حالی از این شخصیت‌های خیلی مجهول و مفقود تاریخ فلسفه است. اوست که اولین بار اومد گفت علم رو به سه دسته تقسیم می‌کنه که در واقع شبیه به باقی میدونه که این باقی یک حساری داره، یک محیطی داره و میوه هایی داره. حسار این باغ منطقه و میگه ببینید میگه منطقه علم سه علم داریم که یکیش منطقه. تا قبل از اینی گفتم منطقه علم نیست، آلت و وسیله علمیست به نام فلسفه. اما خروسیپوس اولین یونانیست که اومد اظهار کرد علنا که منطقه خودش علمی اصلا اصلا در ردیف علومه. اما بعد از او دو مرتبه همه رو زوی کردن در ارسطو. البته حرف او جدی تلقی نشد و بین در نهضت های فلسفه مسیحی و اسلامی هم همه منطق رو مبسیده و ابزار تفکر میدونید. تا میرسید شما به اسپینوزا و بعد هگل که یه جوری دو مرتبه حرف خروسیپوس زنده میشه، منطق عین علم شناخته میشه دو مرتبه در نزد اونها. حالا از این بگذاریم، حرفی که اینها میزنن بود که منطق یعنی همان جدل و اگر کسی رو میخواستن معرفی کنن بگن به شما کیه که اهل تعقله، کسی بود که اهل دیالکتیک و جدل باشه. ابن رشد اومد و رقب و برگردن برای مسیحی ها به اونها نشون داد که جدل مرتبه بسیار پایینی از تعقله و اساسا در این بحث نشون داد که در واقع جدل به درد اسکات خاص میخوره. کسی که اهل ما بعد از طبیعت اهل عقله، یعنی عقل متافیزیکی. یکی از یادگارهای ابن رشد در تفکر مسیحی که از این نظر در واقع منجر به نهضت‌های مختلفی شده در عالم غرب. این یک جهت قضیه. جهت دیگر اینه که ما گروهی داریم به نام ابن رشدیان لاتینی. ابن رشدیان لاتینی پیروان اروپایی ابن رشدند. ولی ما هیچ وقت گروهی به نام ابن رشدیان اسلامی نداشتیم. و این خیلی عجیبه در تاریخ فلسفه. و یه بحث ما تا همین مکتب اصفهان همین بود که چه اتفاقی افتاد که ابن رشد از اسپانیا منتقل شد به غرب ولی معاصر با او ابن عربی اندلسی منتقل شد به شرق. و اگر ابن عربی منتقل به شرق نمی شد مکتب اصفهان معلوم نبود شکل گیری بشه، اصلا تشکیل بشه. یکی از اجزای مهم مکتب اصفهان ابن عربی و فکر عرفانیه بود. این فکر اصلا به اونور منتقل نمیشه، به اینور منتقل میشه و جذب در حوزه ملا صدرا و حکمت متعالیه میشه در مکتب اصفهان. ولی ابن رشد میره به غربی ها منتقل میشه و مبدع نهضت رنسانس میشه. همین میگه حالا این بعد از جای خودش بررسی بشه. بله این بحث تاریخی نیست، این بحث فلسفیه ها. حالا همزمان باشند و نباشند زیاد مهم نیست. این مهم اینه که تفکر جای خودش رو پیدا میکنه. بالاخره تفکری که ابن عربی مطرح میکنه در راستای تفکر ابن سینا، یعنی ما ابن عربی و شیخ اشراق و ابن سینا و صدرالمتعلمین و همه فیلسوفانی مثل اینها مثل خواجه نصر دیگران در یک سنت میبینیم ولی جای ابن رشد در این سنت نیست. ولی از اصلا ببینید صحبت هایی نیست که کسی بخواد یا نخواد، این بحث ضرورته. به اختیار من نیست که ابن رشد رو بردارم بیارم اینجا ابن رشد رو بذارم اونجا. این ضرورت تفکری جا میکنه که اینا اصلا کاملا جدا شن. جدایی که به حسب ظاهر دو نفر همو میشناسند و این دو با هم ملاقات میکنن دو بار، ابن عربی و ابن رشد. ابن رشد پیره و در حال احتضار در عربی جوانه، به قول ما که هنوز سن بلوغ نرسیده. بله میره با اون دیداره میکنه، فقط در حد یک بله و نه بین اینها حرف داده بدل میشه که ابن رشد نمیفهمه که این نه ابن عربی معناش چیه. و بعد هنگامی که در تشییع جنازه شرکت میکنه ابن عربی خیلی متأثره و عشق می‌ریزه به خاطر اینکه اون نه او رو نفهمه، اینکه چرا مرد. به خاطر اینکه متوجه نشد که من چی بهش گفتم. یعنی تفکر اصلا نمیفهمه ابن رشد زبان ابن عربی چی. اصلا تفکر ببینید در تفکر ابن رشد عقل خداوند عقلی آفریده و اون عقل یعنی ارسطو. دیگه اصلا نمیشه فراتر از ارسطو فکر کرد و فهمید. خب ابن عربی دقیقاً این عقل ناقص میدونه و ابن رشد نمیتونه بفهمه. ولی ابن عربی چنان چیزی که میتونه تا از این سوالی میکنه ابن رشد، ابن عربی فقط کلمه یه نه رو بکنه ولی نمیفهمه که این نه او یعنی چی. حالا در ذهن خودش هست که مقاله نوشته شده تحلیل شده تو بعضی از این مجله ها. خب عرض میکنم که این نکته فوق العاده مهمه. ولی این تأثیر او بر اروپاییان به اندازه ای است که ما گروهی داریم به نام ابن رشدیان لاتینی که نماینده بزرگ اونها شخصیتی که در کتاب ازش بحث شده به نام سیجر برابانت.
سیجر برابانت خیلی معروف در اروپا که در ایران ما سر باز ماست آخرین در قرن 15 سیجر برابانت
دقیقا فکرش به تبعیت از ابن رشد مقابل ابن سیناست، اما از ابن رشد هم افراطی تره. شما تاریخ فلسفه خوندید ابن رشد رو؟ بله. ابن رشد نسبت بین دین و عقل رو چه نسبتی میدونه؟ عقل رو برتر میدونه. خب چه نامی گذاشتن روی این مکتبش، روی این دیدگاه؟ غیر از حالا غیر از بحث اصالت عقل، حالا اصالت عقل هم من فکر کنم اینجا خیلی باید با احتیاط به کار بود، چون با همه یه حرف هایی که میگن ابن رشد اگر درست بگن که ابن رشد اصالت عقلیه، تازه اصالت عقل دکارتی نیست دا. ولی زمان میگن اصلا شاید بهتر راسیونالیست هم به کار نبریم، چون اون به ذهن متداعی میشه. راسیونالیست از دکارت به بعد شروع میشه، اون میشه اصلا قطع فلسفه قدیم شروع تفکر جدید. ابن رشد راسیونالیست به اون معنا نیست. ولی ببینید شما دیدید کتاب میگن حقیقت مضاعف، بله حقیقت مضاعف رو خوندی؟ خب بگید چی گفتن؟ یعنی چی برداشت کردید؟ چون اون زمان که نرفت چراقی رو روشن خواهی کنید. خب بفهم خب حالا کی کامل میتونه حقیقت مضاعف رو توضیح بده؟ خب الان روشن کردن گفتن چرا بهش میگن و حقیقت مضاعف چی بفهم خانم داماد چی ملاکی داره برای اینکه بگه بین این دو گناه رو باید انتخاب کرد در چنین مواردی؟ یا میگه اصلا ساعتشون جداست چی میگه؟ خب پس چرا ما اینجا بگیم اصالت عقل به ابن رشد اگر حالا حتی به معنای غیر از دکارتیش؟ یعنی چه مجوزی داریم برای اینکه بگیم ابن رشد اصالت عقلی بوده اگر هر کدام در حوزه خودشون باید لحاظ بشن؟
Thank you.
چون حقیقت مطلق را عقل میدونه. بله خب، اما حالا من میخوام به شما عرض بکنم، نمیخوام این بحث رو الان باش یه توضیح بدیم چون از بنابرای این سراغ خیلی دور افتادیم، معلوم نیست حقیقت مضاعف مال ابن رشد باشه. میدونید یعنی مقدمات این بحث در ابن رشد درسته، ولی ابن رشدیان لاتینی رو به این جاها تعمیمش دادن. بله، یعنی ابن رشدیان لاتینی اون بحث ساعت ها در خود ابن رشد مطرح میشه. ابن رشدیان لاتینی اومدن کار رو به جای رسوندن که اساساً به استراحه قائل به تقدم عقل بر دین شدن دیگه. بعضی معتقدن که میشه ادامه کار ابن رشدیان لاتینی رو در فلسفه جدید اروپای حتی دید به یک معنا. منتها خب چون اون زمان برای مسیحیت اصلا قابل قبول نبود که عقل اینجوری بخواد در مقابل حقیقت مسیحیت قد علم بکنه، یه تداری از این رشد لاتینی البته مشکلاتی پیدا میکنه، از تبعید و زندان و محکومیت و غیره هم بعضن اینها این مشکلات رو هم داشتن. ابن رشد در صورت اون چیزی که هست اینه که نسبت به ابن سینا نسبتی رابطه‌ای که برای دین و عقائد رابطه متفاوتیه. کسی که ارسطو رو کمال مطلق میدونه پیداست چه حرفی میخواد در اینجا بزنه، و ابن سینا از اون طرف معتقده که یه جاهای عقل نمیتونه جلو بره. ببینید این خیلی مهمه. ببینید ابن عربی بر همین میتونه با ابن سینا توی نظام منحل شن در ملا صدرا، چون ابن سینا معتقده که من در معاد جسمانی میگم عقل توانایی اثبات نداره، ولی به عنوان یک مسلمان چون قیام بر فرموده و قرآن گفته میپذیره. خیلی مهمه. ابن رشد با همین مخالفت داره. ابن رشد میگه چیزی رو که لازم برای تفکر بشری ارسطو گفته یه دنبالش دیگه این نگرد، اگر مردی بفهم فقط ارسطو چی گفته. ببین مثل بعضی هستن که فرخودش رو مثلا یه متن میکنن، یعنی که اگر خیلی هنر کنین متن بتونین بفهمین، مثلا فراتر از متن نمیرن. ابن رشد تمام عمرش رو مصروف متن متافیزیک کرد و سه تا شرح بر این کتاب نوشت که انصافاً از بهترین شروعی البته در جای خودش. یکی این که شرح مختصر، شرح متوسط، شرح کبیر، هر طور شرحش هم هست به زبان‌های مختلف هم ترجمه شد. شرح کبیرش واقعا قوغاست، یعنی کمتر شارح معتبری مثل ابن رشد برای متافیزیک ارسطو ما داریم به این شکل، به این اعتبار. البته ابن سینا نیست، ابن سینا اصلا نمیخواست شرح کنه، ابن سینا میخواست حرف خودش رو بزنه. خب نقل قول هم از ارسطو زیاد داره. به این معنا بعضی پایامی ها میگن بله اصلا نمیتونیم به ابن سینا اعتماد، ابن سینا چه این چیزا اصلا نمیخواست این کسی بخواد به عنوان شارح بهش اعتماد کنه. علیرضا توماس آکوینی تا میخواد از ابن سینا نقل قول کنه میگه فیلسوف این چنین گفت، تا میخواد از ابن رشد نقل کنه میگه مفسر این چنین گفت. این تفاوت در اینجا ظاهر میشه. خودش نظری اصلا ببینید حرف ابن رشدینه که در واقع کسی که از خودش نظری داشته باشه به این معنا که فاصله بگیره که خود متنشون میده که این یکیه اون یکیه اون دیگه اصلا این سوخ نیست، برای همین خودش هم قائل نیست بشه این چیزی. بله مشخص نیست. چرا؟ یه جاهایی که ببینید آخرش خودش نشون میده این تعارضها، یه جاهایی ابن رشد فقیه، فقیه شافعی اهل سنت و مفتی قرطبه، ببینید فتوا داده در فقه، یه فتواهای خاصی خودش هم داره که حالا با فتاوای علمای معاصر زور در نمیاد، ولی خب یه فقیه معتبر اهل سنته. بله ببینید یه مسلمانه، یه فقیه مسلمانه، چه کسی میتونه با ارسطو اصلا مخالفتی نداشته باشه؟ یه جاهایی خیلی ظریف لو میده خودش رو، چون جالب اینه که احکام فقهی او فوق‌العاده برای مسلمانان اهل سنت معتبره و ابن رشد مقلدینی داره در زمان خودش. این بوده قضیه کم ترش بحث شده. البته خود برخی از دانشمندان اهل سنت ما رو این قضیه کار کردن، حالا چه در ایران چه در مصر، احکام فقهیش چندین بار چاپ شده، روش کار شده. بعضی خواستن در فقه و فلسفه ابن سینا رابطه، هیچ رابطه ای نیست. خیلی خوب، خیلی دقیق از این نظر به قدری تفکیک کرده ابن رشد اینها رو به عنوان یک فقیه مسلمان که شما اگر وارد کتاب فقه شدی اصلا نمی‌فهمید این فیلسوف بوده و این قوت فقهش هم میرسونه، یعنی در فقه هم فقیه معتبری بوده ابن رشد. در اصل بگذاریم. بله اون در جای خودش که فهمیدید باید بحث بشه که چی شد این به این طرف اومد اون به اون طرف، ولی من فکر کنم توی نکاتی که گفتم اشاره کردم به این بحث در واقع تعقل برای ابن سینا به این معنا نیست که در حد فکر ارسطویی باشه، بلکه تعقلبه به این معنا میگیره که میخواد به حقیقت برسه. ولذا اگر حقیقت چیزی بود که نتوانست با عقل برسه، از منبع دیگری اون رو میپذیره. اما برای ابن رشد حقیقت و مطلق و تعقل و تفکر همه یکی شده، یک معنای واحد داره. خب این هم راجع به دو بعدی که حالا در کتاب هم اشاره شده، راجع به ابن رشد از حیث تأثیری که روی تفکر مسیحی قرون وسطا گذاشته. و اما من فقط در این جلسه میخوام، شاید حالا فرصت نکنیم دیگه بوناونتورا رو بگیم، فقط یک موضوعی رو اشاره کنم، چون در کتاب در بحث توماس آکوینی خیلی مفصل بحث کرده مؤلف، و من این بحث رو میگم که دیگه بحث مفصل اونجا رو حذفش کنیم بعد، یعنی حذفش که یعنی نگیم، خودتون بخونید دیگه. و اون بحث اینه که ابن سینا، که اگر یادتون باشه من اشاره کردم لابلای بحثم در انتقال فلسفه اسلامی و فلسفه مسیحی، که مسیحیان فقط متأثر از ارسطوی مسلمان ها نشدند. آره چون میبینیم ما یه ارسطو داریم در آتن، یه ارسطو داریم در بغداد، این که دو تا ارسطو داریم ما، ولی در صورت بله به من هم دو تا ارسطو داریم، هم نداریم هم داریم. به این معنا نداریم که ارسطاتالیس به شاگرد افلاطون یکی بیشتر نیست، ولی دو ارسطو مطرحه به این معنا که دو تفکر متمایز جاهای ما میبینیم در این دو ارسطو. البته ابن رشد رجوع به ارسطوی آتن میکنه و تمام مخالفتش با ابن سینا اینه که اون ارسطوش رو ارسطوی بغداد کرده، ناراحته از این که ارسطو دست خورده دیگه، میخواد ارسطو رو از لوس در واقع هشم و زوائد ابن سینایی و فارابی پاک بکنه. و جالبه غزالی هم میخواد اسلام رو از لوس ابن سینا پاک بکنه. و ابن سینا دو مخالف سرسخت داره و واقعا هم سرسخت این دو مخالف. شما کسی پیدا کنید تو عالم که چنین مخالفانی داشته باشه و تونسته باشه دوام بیاره؟ ولی ابن سینا دوامو برد. یک مخالف به نام امام محمد غزالی که قوله، در واقع یک متفکر مسلمانه و فوق‌العاده است، امام محمد غزالی بی نظیره در عالم اسلام از خیلی جهات، و یکی ابن رشد آندلوسی که البته اهمیت غزالی رو به اعتقاد بنده نداره، ولی در جای خودش ابن رشد هم فیلسوف بزرگه. غزالی فوق‌العاده مهمه، هم روی تفکر ما خیلی مؤثر واقع شده، هم روی تفکر غربی ها. غزالی در واقع از همون اول آثارش رو غربی ها میشناختن. المنقذ من الضلالش به لاتین ترجمه شده، احیاء العلوم چندین بار ترجمه شده، اون کتاب مقاصد الفلاسفه متن تدریسی برخ از دانشگاه های اروپایی بوده. هنون اصلا میخواستن فلسفه اسلام رو بخونه، همین رفتن سراغ مقاصد الفلاسفه امام محمد غزالی، که خود ما در دوره لیسانس در بعد از انقلاب فرهنگی اصلا متن فلسفه اسلام مقاصد الفلاسفه بود، در واقع در دانشگاه عربی هم بیشتر این بود که بعدا در ایران کتاب های فیلسوفان معتبرتری مثل ابن سینا دیگه مطرح شد. میخوام این رو عرض بکنم که در عصر انتقال اندیشه های مسلمان ها به مسیحی ها، فقط اونها از این نظر مدیون مسلمان ها نبودن که تونستن ارسطو رو بشناسن، بلکه بالاتر از اون برخی از تفکرهایی که اصالتا اسلامی بود روی اونها مؤثر واقع شد. یعنی اندیشه هایی داریم که اصالتا اندیشه های اسلامی، اونها بیشتر روی مسیحیان تأثیر گذاشت و خوششون اومد تا از اندیشه های صرفا یونانی. بله حالا نمونه هاشو عرض میکنم. بله چرا ببینید، یکی از علتاش این بود که الان عرض کردم اگر دقت می‌کردید غزالی مقاصد الفلاسفه نوشته، درسته؟ مقاصد الفلاسفه رو کسی نوشته که شما اگر بخونید، اگر نام غزالی روش نباشه و نفهمید مؤلفش کیه، ندونید، اصلا فکر نمی‌کنید که نویسنده این کتاب بزرگترین مخالف فلسفه است. یعنی غزالی همچین متفکری بوده ها، مقاصد می‌نویسه برای اینکه به مخاطبه که اگر می‌بینید من قلمی هستم که تهافت رو نوشتم، بدان که در ذهن خودش مقاصدم میتونم بنویسم. یعنی بعد نیاد من غزالی رو متهم کنی که تو فلسفه نمیدانستی و فلسفه مخالفت کرد. برای اینکه درست فلسفه میدانست، اما قاصدی رو مینویسه که چند در حدود چند دهه متن درسی دانشگاه های وقت میشه و حتی بعدش هم بوده مثلا در یه دوره هایی و بعد تحافظ الفلاسفه رو برده در نروش میشه. دقیقا بودی؟ عوض میخوام تحافظ الفلاسفه رو برده در ابن سینا و این ها مینویسه. این نشون دهنده اینه که خیلی ذهن منظمی در این حال باشه، تفکیک میکرده غزالی که ابن روشن تا یه حدی اینجوری بوده در مباحث خودش. بله از این نظر اینها وقتی که مقاصد فلاسفه رو میخونن، جالب اینه که خیلی از اروپایی ها مقاصد رو میخوندن و نمیدونستن که امام محمد غزالی صحابه تحافظه و بعد متوجه شدن. بله زا یه جاهایی جالب اینه که فکر میکردن بعد که دیدن تحافظ هم از آن غزالی که من گفتن پس مقاصد مال ابن سیناش، یعنی بعدش اینجوری فکر میکردن و لذا ما متونی داریم که در اونها تا میخوام بیان میگن ابن سینا چی گفته، استناد مقاصد هم میشه توش، یعنی در فوضی حرفای ابن سینا ایرادی نمیگیرن که از مقاصد هم استفاده کنن. دقیقا بحث مقاصد هست دیگه. شما من که از رجمن بلقعب که نمیگم که کتابش هست، که کتاب خونه باز کنید ببینید اما شما فلسفه اسلامی میخونید ببینید چقدر میتونی ازش استفاده کنید. یه امتحانش مجانیه دیگه، پولی نیست اصلا. خب این راجع به انتقال فلسفه اسلامی به تفکر مسیحی قرون وسطا. حالا نمیدونم عمد سو افرام رو هم بفرمایی چنده؟ خب خیلی وقت داری. بله حالا من میخوام اون بحثی رو که عرض کردم مطرح بکنم و اون این که حالا اون مثالی که عرض کردم که سوال کردید، بله ببینید که من از اونها بهتر توضیح دادم. برخی از اندیشه‌هایی هست که فیلسوفان ما مطرح کردن که به طور خاص اصلا سابقه ای در یونان نداره. من فعلا بیشتر منظورم این هاست. یکی اونه، یکی بله، یکی اندیشه هایی که غزالی به عنوان یک متفکری که در سنت ابراهیمی درسته مسلمانه ولی مسیحیان میدانستن که اینم یه سنتی خیلیش نزدیکه به سنت اونها داره، می‌دیدن که غزالی در آثارش استناد به پیامبران می‌کنه که اونها هم اونها را پیامبر می‌دانستن. یه علت جذابیت غزالی این بود که مخالفتی که با فیلسوفان اسلامی کرده بود غزالی از سر دینداریش بود و این برای مسیحیان جالب توجه بود. یعنی می‌دانستن که غزالی از سر بی‌دینی مخالف فلسفه نیست. درست میکنه اینه که برخی از اندیشه‌های غزالی گرفته شد و روش کار شد و برخی از مسیحیان متعصب مخالف فلسفه بعد از این دوران پیروان غزالی میشن. خیلی روشون این دیدگاه تأثیر گذار بوده. از این نکته بگذاریم، یکی از اندیشه‌هایی که خیلی قابل توجهه بحث تمایز وجود از ماهیت و این مال ابن سینا، اصلا مؤسس این بحث ابن سینا و این اندیشه‌ای که اصلا در یونانی این تمایز وجود ماهیت. شما تاریخ فلسفه اسلامی رو خوندید که درسته؟ نه ابن رشد معرض از ابن سینا همین دیگه ابن سینا. خب تمایز وجود از ماهیت چیه در ابن سینا؟ یه نفرتون بگید حالا همه با هم. خب بله به جایگاهش در خود متن درسته ولی اشاره ای در کتابی که خوندید نشده بود راجع به این بحث بفرمایید شما ببینید. خب شما تصور میکنید مثلا این رو ارسطو نگفتی که ما داریم میگیم این اندیشه یه اندیشه یه اصالتن فیلسوف مسلمانه، یعنی مثلا هیچی را ارسطو نیست این بحث در این حد، یعنی این طور که داری درسته ها مثلا در این حدش میخوام بگیم ارسطو هم گفته. خب اونم میشه به یک معنی ملا صدرا، بله اونم میشه بحث ملا صدرا ابن سینا چی گفته این وقت. به خاطر عرض میکنم که توماس آکوینی و فیلسوفان مسیحی تا میخوان بگن تمایز وجود از ماهیت میگن تمایز سینه از سینه دیستینکشن، تمایز سینه از این اصطلاحی که اونا به کار میبرن. چرا این به نام ابن سینا چی گفته ابن سینا؟ حالا این رو میخوام توضیح ببینید. ابن سینا و همین جا که ابن رشد مخالفت میکنه با ابن سینا، میگه شما حق ندارید اینا رو اصلا متمایزش کنید به این صورت، چون ابن رشد دقیقه. شما اگر یه جایی میخواین ببینید ابن سینا از خودش چی داره که سنت فلسفه اسلام رو جدا کرده از سنت یونانی، بعد ابن رشد رو بخونید. ببینید هر جا که ابن رشد ناسزا میگه به ابن سینا که چرا از ارسطو تجاوز کردی، اونجایی که ابن رشد داره استقلال فلسفه اسلام رو از یونانی اعلام میکنه و ابن رشد نمیخواد بپذیره. و خیلی خوبه اگر ما ابن رشد رو به دقت بخونیم، استقلال فکری ابن سینا رو بهتر میتونیم متوجه بشیم. ابن رشد میرسونه به ما که ارسطو گذاست و غیر ارسطو گذاست، اما غیر ارسطویش میشه ابن سینا. در اثر مدید یکی از اونجاهایی که کاملا غیر یونانی و غیر ارسطویی این بحثه و این بحث کاملا مرد با آمده خیلقه. و اینه که در یونان سابقه نداره، من ازاره میتونسته این بحث هم سابقه داشته باشه. خلقه در عدم، این خلقه در برو خواست که میدونه همان خلقت عدم create و act nihilio که در از همون اول آبای کلیسایی رو اشاره کردن. خلقت از عدم این توی آبای کلیسا هست، در آگوستینوس هست. امتیاز ابن سینا در اینه که بله قبل از ابن سینا تفکر مسیحی در عصر متقدم و میانه همشون قائل به از معتبرهاشون به غیر از اونهاشون که مثل دیونسیوس و جان اسکات اوریگناز یاد از حد یونانی معابی شدن، ولی متفکران متأثر مسیحی مثل آگوستینوس، مثل خود برخی از آبای کلیسا، مثل آنسلم، ناتمام خلقت از عدم رو پذیرفتن. حتی آگوستینوس جا میگه که تصور نمی کنم عقل بشر اگر به حال خودش رها بشه بتونه بفهمه اصلا خلقت از عدم یعنی چه. واقعا به هیچ معنا درست گفته. یعنی چی؟ در درجه اول خلقت از عدم یه بحث دینیه، یه آموزه یه آسمانیش. خب اما هیچ که قبل از ابن سینا نتونست از نظر عقلی و فلسفی توجیهش بکنه این رو. ابن سینا مدعیه که این کار رو کرده و ابن رشد بخاطر همین سر جنگ باهاش داره در اون بحثش. ابن سینا میگه که خیلی خوب آموزه خلقت مال سنت دینیه ماش، اما من به عنوان یه فیلسوف جدا از این دین چطوری میتونم اینو توجیهش کنم؟ یعنی در فلسفه چه بحثی میشه دربارش مطرح کرد؟ شروع میکنه بحث تمایز وجود از ماهیت را و اشاره میکنه به اینکه اساسا نسبت بین وجود و ماهیت نسبت عرضی. یعنی فرمودید شما یه جا پیدا میکنید تا قبل از ابن سینا کسی گفته باشه وجود عارض بر ماهیت. خب این در این داره این لحظه که چی شد در ابن سینا مطرح شد؟ ببینید وجود نسبت به ماهیت این نسبت عرضی داره، اصلا وجود عرض ماهیته. آره فلسفه اسلام شما بعدا میخونید این رو که اینجا منظور از عرض چیه، عرض در با مقابل جوهره یا عرضیه در مقابل ذاتیه، که تازه عرضیه در مقابل ذاتی هم دو تا معنا داره، یه معنای باب برهانه یه معنای باب ایستاغوجی. بنادر جای خودش فلسفه اسلامی خود من خواستم فقط این رو عرض کنم که بحث این که میگوییم وجود غیر از ماهیته و از این غیریت تعبیر میکنیم به عروض، این یه تفکر مسیحی خیلی اثر گذاشته. حالا هم اثر منفی و هم اثر مثبت. اثر منفیش اینه که ابن رشد رو نمیپذیره، اثر مثبتش اینه که بعد از شما به اسکوتوس و سوارز که میرسید اینا حتی اصلا معتقدن همونطور که ابن سینا گفته تمایز ذهنی، متوجه این بحث میشن که تمایزی که ابن سینا گفته تمایز خارجی که نیسته. ابن سینا که نمیخواد بگه که مثلا الان این وجودش از ماهیت چطوری آخه جدا بشه. آره شما هر چند اینو هی جدا کنید تکه بکنید بازم وجود ماهیت یکیه. این دو هم طبعه یه وجود شد وجودش این ماهیتشه و این ریزترین تمایز تو عالمه، ظریفترین تمایز که لیسه که تمایزهی تمایزون، هیچ تمایزی شما پیدا نمی کنید به مثل این تمایز. تمایز ما دو صورت به این جرافت نیست، تمایز قوم و فعل به این جرافت نیست، یک تمایز که مرز بین امکان و وجوب را نشون میده به ما. الحق ماهیته و علیته و جد او موجودات به دیگهشون غیر از ماهیتشونه. بله؟ این همان است که قول ویلسون یه و خطاب موسا فرمید که من همانم که، یعنی جز من که میتونه ادعا کنه که من همانم که هستم، شما همان نیستید که هستید. معنیش این میشه دیگه، مفهوم مخالفش این میشه که من نمیتونم بگم من همانم که هستم چون وجودم غیر از ماهیتم. تنها کسی که میتونه ادعا کنه وجودش عین ماهیتش اونه. ابن سینا اینجا اومد در واقع متوجه شد که مرز بین امکان و وجود همین بحث تمایز وجود از ماهیته. آن کسی که وجودش غیر از ماهیتشه اون مخلوقه، و اون کسی که وجودش عین ماهیتشه اونه که خالقه. پس خالق برای اینکه مخلوق رو بیافرینه باید وجود بهش بده. یعنی اون معطی وجوده، این بحث معطی وجود اصلا ما تو سنت یونانی نداریم. همه چیز هست و چون هست مهمه، اما اینکه هست رو کی به کی داره اصلا چنین بحثی مطرح نیست. بحث محرکه لایت حرکه و اینکه همه شوق به طرف او دارن، ولی این بحث نیست که خداوند علت فاعلی تام است و لذا وجود میده و اگر وجود نده ابن سینا ثابت میکنه که هم علت محدث است هم علت مبقیه خدا. این نمونه بحث ها همش ببینید همه این ها پیرو به این بحث ما، یعنی بحث دیگر بحث این کار وجود همش در پیرو به این بحث برای ابن سینا مطرح میشه. اینا باید باید بعد از این فلسفه مسیحی به ویژه در توماس آکوینی خیلی مهم شمرده شده و روش بحث کرده توماس. البته توماس منتقد ابن سینا، یعنی در این پذیرفتن خیلی جاها با ابن سینا مخالفت کرده. خب برای جلسه آینده ما بحثمون بله صفحه 356 بوناونتوراس و بلا فاصله بعد از او آلبرت کبیر که ظاهرا از ادامهش میشه دیگه. بله فرانسیسیان ها رو لازم نیست بخونید، راجر بیکن هم لازم نیست تا میرسیم به آلبرتوس کبیر در 386. پس انشاءالله جلسه یه جبرانی ماست شنبه یک ساعت 12:30 تا 2. بله مدرسه نام. حالا از این سه تا بیفارم هم از این